ساعت 11. اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. به نام خدا، سلام و روز بخیر عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت می کنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. رئیس کل بانک مرکزی گفت تامین ارز لازم برای دارو ادامه دارد و با پیشبینی‌های لازم هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آقای همتی در نشست با وزیر بهداشت، مدیران شرکت‌های دارویی و بانک‌های عامل گفت بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های مرتبط حمایت از صنعت دارو و تسهیل تامین مالی این بخش را با جدیت دنبال می‌کند. در این نشست، تسهیل تأمین ارز و نقدینگی صنعت دارو، راهکارهای رفع موانع ارزی و حمایت از نقدینگی ریالی شرکت‌های داروسازی بررسی شد. در نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیر بهداشت، همچنین راهکارهای تأمین نقدینگی ریالی مورد نیاز شرکت‌های داروسازی از محل گواهی سپرده خاص بررسی و مقرر شد. هماهنگی‌های لازم میان شبکه بانکی و فعالان صنعت دارو در این زمینه انجام شود. 12,000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در دست تکمیل. معاون وزیر نیرو این خبر را در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی 9 مگاواتی ابهر اعلام کرد و گفت 914 نیروگاه تجدیدپذیر در 31 استان با ظرفیت بیش از 12,000 مگاوات در حال اجراست که به مردم و دولت قول داده‌ایم تا پایان اوج مصرف همه این نیروگاه‌ها وارد مدار تولید شوند. آقای محسن ترس‌طلب افزود وزارت نیرو آماده است نیروگاه‌های آماده بهره برداری را به متقاضیان بخش خصوصی واگذار کند. گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در سال 1404 حدود 1700 همت منابع مالی برای بخش دولتی و غیر دولتی از طریق بازار سرمایه تأمین و تجهیز شد. از این میزان بیش از 700 همت با روش سرمایه‌ای و بیش از 900 همت از روش بدهی انجام شد. بر این اساس در فروردین 1405 به رغم شرایط خاص پیش آمده در اثر وقوع جنگ، تأمین مالی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 470% افزایش داشته و از 15 همت به بیش از 87 همت رسیده است. سهم بخش دولتی از انتشار اوراق بدهی در این ماه 37 همت، بخش غیر دولتی 5 همت و شهرداری‌ها 70 میلیارد تومان بوده است. سخنگوی دولت از تدوین برنامه‌ای برای اتصال مشاغل خانگی به سکوهای فروش اینترنتی خبر داد. خانم مهاجرانی گفت برای این منظور تسهیلات ویژه‌ای هم در نظر گرفته شده است.
برنامه‌ای در حال تدوینه که بتونه مشاغل خانگی رو وصل بکنه به سکوهای شناخته شده‌ای که الان در حال فعالیت هستن و مردم برای خرید به این سکوها مراجعه میکنن. لذا بانک توسعه تعاون دو بسته حمایتی رو پیش بینی کرده. بسته اول مربوط به مربوط به مصرف کنندگان، کسانی که میخوان خریداری بکنن که میتونن تا اعتبار 30 میلیون تومان خرید انجام بدن و برای تولید کنندگان از سمت دیگه تا سقف 100 میلیون تومان هم اعتبار پیش بینی شده که طبیعتاً جزئیات بیشتر رو خود بانک توسعه تعاون ان شاء الله اعلام خواهد کرد.
رئیس کمیته حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی وضع ذخایر فولاد کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت در جنگ اخیر بخش عمده‌ای از صنایع فولادی و پتروشیمی ما آسیب دید که آثار و تبعاتی در زنجیره تولید کشور بر جای گذاشت. سید مرتضی محمودی افزود اما با تدابیر اندیشیده شده تکیه اصلی کشور در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی فولادی و پتروشیمی استفاده از ذخایر موجود در انبارهاست و بخشی از نیازها نیز از طریق واردات تامین می شود. ضمن اینکه بخش‌های آسیب دیده از واحدهای فولادی و پتروشیمی به ترتیب وارد مدار خواهند شد. معاون ستاد ملی جمعیت وعده داد صفهای وام ازدواج و فرزندآوری تا مهر امسال از بین برود. آقای برکاتی گفت با افزایش بودجه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 470 هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌کنیم که امسال صفهای کوتاه‌تری داشته باشیم.
برآورد ما اینه که انشاءالله تا حدود مهر ماه و یا قبل از اون در صف مانده های سالهای قبل تمام بشن و برای سال جاری هم برآورد میکنیم که با فاصله 2 تا 3 ماهه بتونند زوجین جوان یا فرزندی که به دنیا میاد این وام رو دریافت بکنن. برای اون بحث زمین هم خب اقدامات خیلی خوبی در حوزه وزارت راه انجام شده که خب بیشتر و بهتر از سالهای گذشته به خانواده تعلق خواهد گرفت و بحث کارت امید مادر هم که به عنوان یک حمایتی که از مادران انجام خواهد شد عملا از ابتدای فروردین ماه کلید خورده، اونهایی که به اصطلاح فرزندشون متولد شده پیامک هایی رو دریافت کردن و این مبلغ هم انشالله به حسابشون واریز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان مرغ منجمد در سراسر کشور به طور گسترده توزیع شده است و هیچگونه نگرانی درباره ذخایر مرغ در کشور وجود ندارد. آقای جعفری افزود
شرکت پشتیبانی امور دام کشور به منظور تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان اقدام به توزیع مرغ منجمد به صورت گسترده در سراسر کشور کرده و به هر میزان که مورد نیاز باشه عرضه خواهد شد به قیمت 255 هزار تومان در تمام مراکز عمومی مصرف در حال توزیع هست و حتی به صورت مستقیم هم در سطح شهر در حال عرضه هستیم و به هر میزان که نیاز باشه هیچ گونه نگرانی در مورد ذخایر مرغ وجود نداره. بیش از اون چیزی که تکلیف شرکت پشتیبانی هست اقدام به تولید قراردادی کرده و بیش از 120 هزار تن مرغ رو ما تولید قراردادی انجام دادیم و در سطح کشور در حال عرضه اون هستیم. هیچ گونه نگرانی در بحث مرغ وجود نداره و هر کدوم از سازمان‌های عزیزمون هم اگر بخوان به هر میزان که مورد نیاز باشه در اختیار اون قرار داده خواهد شد و مردم از میتونن مراجعه بکنن به صورت مستقیم خرید بکنن.
به صاحبان حرفه و مهارتی که خدمات خود را به خارج از کشور صادر کنند گواهی صادرات اعطا می‌شود. مدیر کل دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت گفت دارندگان گواهی صادرات از معافیت مالیاتی و مزایای ارز صادراتی مشابه صادرکنندگان کالا بهره مند می شوند. آقای سلیمی افسود فعالان حوزه‌های مانند فناوری اطلاعات، برنامه نویسی، خدمات مهندسی و کسب و کارهای الکترونیک می توانند به صورت فردی یا شرکتی خدمات خود را در بازارهای خارجی ارائه کنند. مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات بر ضرورت نصب نرخنامه‌ها در بنگاه‌های املاک و شرکت‌های حمل بار تأکید کرد. آقای ملکی صادقی در نشست ساماندهی بازار مسکن و حمل و نقل بار و اساسیه گفت اتحادیه‌ها و اصناف باید بر نرخ مصوب در بازار و همچنین ثبت معاملات خرید و فروش و اجاره در سامانه‌های مربوطه نظارت کامل داشته باشند، چرا که ثبت نشدن معاملات تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تمامی مشاورین املاک ملزم و مکلف به ثبت سامانه در تحت عنوان سامانه املاک و مستقلات هستند و اگر مشاور املاکی نسبت به ثبت این معاملات و این اجاره نامه ها در اون سامانه اقدام نکنه تخلف هست و ما به هر حال با اون افرادی که این چارچوبه را رعایت نکنن قطعا برخورد خواهیم کرد. ضمن این که به هر حال ضمانت اجراهایی رو در خود همین قانون برای برخورد با افرادی که این مسئله رو رعایت نکنن پیش بینی شده و قطع یقین در مراجعات ما اگر شاهد همچین مسئله باشیم برابر با اون ضوابطی که در خود این قانون پیش بینی شده با اون مشاور املاکی که این قاعده رو و این قانون رعایت نکنه برخورد میکنیم. انتظار داریم که حتما از مراجعی که و از واحدهایی که دارای پروانه هستند و دارای مجوز هستند و عموما اون نرخ‌ها و اون قوانین رو رعایت میکنن استفاده بکنن.
از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. آغاز طرح تشکیل نظارت بر بازار با حضور همه دستگاه‌های نظارتی. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همزمان با آغاز این طرح راهکار اصلی و نهایی نظارت بر بازار را استفاده از صورت حساب الکترونیکی دانست.
آغاز گشت ویژه مشترک برخورد با تخلفات صنفی.
یک کار گروهی و مشارکتی با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان تهران در سطح استان، به ویژه در سطح شهر تهران انجام خواهد شد.
حسب دستور ریاست محترم جمهوری و دستور استاندار محترم، طرح تشدید نظارت بر کالای اساسی در شهر تهران و استان تهران خوب شروع شده.
هم زنجیره تامینمون که تولید، توزیع و خرده فروشی هست، این روش نظارت داشته باشید.
این طرح تا انتهای شرایط بهبودی بازار ادامه داره، با تمام قدرت دستگاه پایکار هستند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان راهکار اصلی و مناسب برای مقابله با گران فروشی و احتکار رو استفاده از صدور صورت حساب الکترونیکی میدونه.
صورت حساب الکترونیکی وظیفش این هستش که جریان کالا رو، شناسه کالا، متوجه هستین، به تراکنش وصل میکنه. ما انشالله اون قسمتی که تو بانک مرکزیه که قانون هم داره در حال انجام است، انشالله به نتیجه برسه، دستگاه های نظارتی مثل همکاران بازرس ما که بهره بردار این هستن خیلی راحت تر میتونن رصد بکنن، به دلیل که اینکه شناسه جریان کالا و تراکنش به هم مرتبط میشه و دیگه راحت تر میشه این رو بررسی کرد.
همراه با مسئولان سری هم به یک واحد صنفی نانوایی زدیم.
آرد دولتی موظف این دستگاه استفاده کنید.
جایی که آرد یارانه‌ای دریافت، اما نان را با قیمت‌های بالاتر از مصوب تحویل مردم می‌داد.
این آرد دولت بابت این آرد داره سوبسید به شما میده. خب قرار نیست که شما بیاید به مردم گیرون فروشی بکنید که برادر من
10,150,000 تومان در روز اگر 1,000 تا قرص براش لحاظ کنم گیرون فروشی داره. اگر 30 روزش حساب کنم میشه 300 میلیون تومان.
پرونده گران فروشیش با توجه به اینکه گران فروشیش بیش از حد بوده و برای مردم خسارت آفریده، همین الان دستور پلومش داده میشه و همین امروز پلوم میشه.
مردم میتونن در صورت مشاهده هر گونه تخلفات صنفی موضوع رو به تلفن گویای 124 وزارت صمت و یا سامانه 135 سازمان تجهیزات حکومتی گزارش کنند. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همچنان با بسته بودن تنگه هرمز، قیمت نفت برنت و اینترمدییت آمریکا بیش از 100 دلار در حال معامله است. شاخص قیمت تولید کننده آمریکا هم با افزایش بیش از 1% همراه شده. برای اطلاع از تحولات بازارهای مالی داخلی و خارجی ارتباط تلفنی داریم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما، سرکار خانم فدایی. سلام بر شما. اول از بازارهای مالی داخلی بگید برامون، بعد بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب بازارهای صندوقهای کالایی، خب بورس کالا که امروز بسته هستن، اما در بازارهای دیگه هم بخوام صحبت بکنم، دلار امروز بدون تغییر بوده، در قیمت 179,500 تومان در حال معامله هست. اونس جهانی طلا با یک افزایش حدود 18% همراه بوده، چنان در قیمت 4,071 دلار در حال معامله هستش. طلای 18 هیره نسبتاً بدون تغییر بودش، در قیمت 19,583,000 تومان در حال معامله هستش.
بعد از بازارهای جهانی هم برمون بگید، ببیشه از سهام و نفت و یه چیزایی هم راجع به زعفرون منتشر شده ظاهرن.
بله، خب با توجه به این که خب ایران، اگه بخوام از ابتدا از زعفران شروع کنم، ایران خب 90% تولید زعفران کل جهان رو داره.
درسته.
و با توجه به اینکه تنگه هرمز بسته و ما دیگه صادرات به کشورهای دیگه انجام ندادیم، باعث شده که توی اکثر کشورها از جمله لندن زعفران با افزایش قیمت 2 برابری همراه بشه و خیلی آسیب دیدن. اما خب جالبه، صندوق‌های کالایی خودمون با توجه به این که خب میگم در کشورهای جهانی با افزایش همراه بودن و به همین دلیل باعث شده که صندوق‌های کالایی زعفران با ورود پول طی 2 هفته اخیر مواجه بشن و یک بازدهی حدود 40% رو نصیب سرمایه گذاراشون بکنن توی همون بورس کالا.
درسته.
و درباره بازارهای دیگه، نفت خام برنت خب در قیمت 106 دلار امروز صبح داشت معامله میشه. وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با یک روند افزایشی همراه بودش، 58% افزایشش و به قیمت حدود 102 دلار رسیده. بعد گاز با افزایش همراه بوده، گاز جهانی، و گازوئیل هم همچنین با افزایش قیمت همراه بوده. و یه نکته‌ای که گفتین درباره شاخص تولید کننده قیمت تولید کننده آمریکا که بخوام بگم، یعنی این باعث شده که دیروز یعنی یک آماری منتشر شد که نشون از تورم حدود 1.5% توی همین شاخص تولید کننده آمریکا هستش که خب دلیلش هم هزینه های جنگه که خود بر اساس آماری که خود آمریکا منتشر کرده این هزینه جنگ تریلیون دلار براشون داشت هزینه ایجاد کرده و همین خوب داره روی شاخص های مختلف قیمتشون تاثیر میذاره. الان توی همین باعث شده که تولید کننده که تو کشور آمریکا میخواد تولید بکنه هزینه ای که براش داشته باشه حدود 1.5% افزایش پیدا بکنه. خود این باعث یک تورم توی کشور آمریکا شد.
بله. خیلی متشکرم خانم فدایی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
ممنون شما. خدا نگهدار.
و اما در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. تا بخش بعدی خبر رسانه ساعت 14 خدا نگهدار.
زنان سرزمین من،
میدونم که از این زندانی های دوران ساواک بودن اگر اشتباه نکنم، فعالیت میکردن خیلی شدید، ولی خب بقیه شو نمیدونم، قیافه هاشون هم میشنست
به گوشم آشنا میاد اما نمیدونم.
شنیدم بله، ولی نمیدونم کیه.
زمان ساواک شکنجه شدن و یکی از فعالای سیاسی بودن، خیلی امام خمینی بهشون در واقع باهاشون ارتباط خوبی داشتن و تحت همون در واقع سیستم بودن.
نه، چهرهای مبارز قبل از انقلاب بودن، از معدود خانومهایی بودن که وارد فاز مسلحانه شده بودن قبل از انقلاب.
در سال 1318 دختری به دنیا اومد که نگاهش، آرمانش و سراسر زندگیش عظمت، اقتدار و ایستادگی و درسه. کسی که نه تنها اهالی محله امامزاده عبدالله همدان که تمام ایران به وجودش میبالن.
دباغ هستم، معروف به دباغ. حالا اسم اصلی مرضی حدیث چی هست؟
در سال 1318 20 خرداد به دنیا اومدم. پدرم کتاب فروشی داشتند و خودشون هم از اساتید اخلاق مسجد جامعه همدان بودند. مادرم هم معلم قرآن بودند. از همون بچه که یک سر نترسی خیلی از اساساش داشت.
دانش آموخته مکتب و عاشق نهج البلاغه و قرآن که در 15 سالگی پیوند زندگی مشترک بست و همین پیوند مبارک سرآغاز عشقی مبارکتر برای او بود. حرکت در مسیر انقلاب و اعتقاد و با وجود 7 دختر و 1 پسر هیچ چیز مانع از انجام وظایف مادری، همسری و انقلابیش نشد.
بعد از این که آمدیم به تهران بعد از ازدواج شکل زندگی فرق کرد. اولین گامی که توی تهران برداشته شد برای بنده این بود که این اجازه رو حاجی دادن، رفتیم خدمت حاج آقا کمال مرتضوی و درس رو شروع کرد. یه قدری حواسمون اومد که مسائل دیگه هم غیر از درس توی جامعه هست که ما باید یه مقدار ازش اطلاعاتی رو داشته باشه. یه وقت دیدیم از طرف میدون خراسان صدای شعار و اینا میاد و از توی کلانتری که توی خیابون روبروی ما بود پاسبانا اومدن نشستن رو زمین و برای زدن مردم، که یه وقت دیدم مردم نزدیک شدن و اینها شروع کردن به تیراندازی. این پاسبانا دیدن نه فشار مردم زیاده، فرار کردن رفتن رو کلانتری و مردم جلو در کلانتری میرفتن رو به طرف میدان شهدای امروز. دیدم یه خانمی تو کوچه دارن میرن، یه عکس روحانی دستش، میگن آقا رو گرفتن. گفتم آقا کیه؟ گفت آقا روح الله رو گرفتن. توی این مقطع شاید این به اصطلاح خمیرمایه‌ای بود از اینکه بنده توی قضایای انقلاب و مبارزه و نهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار بگیرم و بنده هم از همونجا تقلیدم رو از مرحوم بروجردی برگردوندم به مقلد حضرت امام شد.
خواهر دبا،
نوع فعالیت،
مبارز، انقلابی.
دبا فامیلی همسرم هست. اون روزای اول کال و زندان و این مسائل اینها بود، احساس میکردم اگه قراره که نامی در تاریخ بمونه باید نام همسرم باشه، که من رو آزاد گذاشته برای هر برنامه که احساس میکنم لازم انجام بدم. هیچ وقت نه نمیگه، هیچ وقت نرو یا نباش نمیگه.
حاجی یه روز اومد گفت که یکی از شاگردای امام آقا سیدی اومدن اینجا شدن پیش نماز مسجد. رفتیم خدمتشون، درخواست این که ادامه درسمون رو بیاییم خدمتش. و اولین گامی که حالا برداشته شد شده تقریبا سالهای 45 و اینها، از همینجا شروع شد. ۵۲ که دیگه اون مسائلی که راجع به منافقین بود رو شده بود، دو سه تاشون هم دستگیر شده بودن و اینها قصه ارتباط بنده رو با شهید سعیدی و اینها اونجا تو زندان مطرح کرد.
تابستان 1352، تهران، ساواک.
رزمانه دباغ هستم، فرزند دوم خانم مرضیه حدیدچی دباغ. ماجرای من و مادر از موزه عبرت شروع شده. زمانی که به منزل ما ساواکی ها ریختند و سبب این شد که مادر رو دستگیر کنند و همچنین مدارکی که توی یک کلاسوری من فرمایشات و پیام های حضرت امام رو که اون زمان از رادیو عراق پخش می شد، این کلاسور من هم دستشون افتاد.
بعد از این که دیگه حالا بدن همه زخم شده بود، نه کف پایی بود که دیگه بتونن شلاق بزنن، نه عرض کنم که بدنی که بتونن دیگه به خواسته هاشون برسن، این یکی از دخترای من، دختر دومم که اون موقع تقریبا توی 14-15 سالگی بود، رفتند آوردنش به جرم این که دو سه تا شعر از رادیو عراق گوش کرده و نوشته است.
من زمانی که داخل سلول به مادر ملحق شدم، اونجا با تبعیت از مادر ما حجاب رو از اون دو پتویی که زیرمون مینداختیم استفاده کردیم.
بچه رو آوردن اونجا و خدا میداند که شبا میمدن ساعت 10-11 این بچه رو میبردن توی اتاق شکنجگاه منوچهری. فقط من صدای جیغای این بچه رو میشنیدم، نمیدونستم که دارن چه کار میکنن باهاش. فقط وقتی میآوردنش اصلا بچه بیحال و بیهوش میآوردن میانداختن توی سلول.
بعد از سباهی که ایشون حالا یه دوره‌ای بر اثر عفونت‌های زیادی که بدنشون رو فرا می‌گیره و بازجو میاد در سلول رو باز می‌کنه، از بوی تعفن بینیش رو می‌گیره و برمی‌گرده و خودشون ضمانت می‌کنن که خانم دباغ آزاد بشه و بره برای مداوا.
یار و همراه و امین بزرگ مردی چون امام خمینی رحمت الله علیه بودن، اتفاق و موهبتی بزرگه که خانم مرضیه حدیجه دباغ از اون بهره‌مند شده بود. سال 57 سال این آشنایی و همراهی بود. 4 سال پیش از پیوستن به یاران امام به سوریه و لبنان هجرت کرده بود تا با فراگیری آموزش‌های چریکی و نظامی بتونه در مسیر هدفی که پیش رو داره موفق تر باشه. تحمل 4 سال دوری از فرزند و خانواده برای کسی که شکنجه‌های سخت ساواک رو با پوست و گوشت و جونش لمس کرده بود، آزمون دیگه‌ای بود. خانم دباغ دیگه خواهر طاهره بود، اسمی که امام خمینی بهشون نسبت دادن، و خواهر طاهره شد مادر بزرگ انقلاب.
توی لبنان توی کمپ بچه‌های فلسطین یه مدتی آموزش دیدم، آموزش‌های مختلف البته، از تیراندازی و از عرض کنم که نارنجک اندازی و امثال، تا اینکه به اصطلاح کارای یه قدری بالاتر و سرویر. الانشم همه بهم میگن مرزی چروک، البته نه چریک.
پاییز 1357 فرانسه.
رفتم خدمت حضرت امام. حضرت امام فرمودن که کی هستید؟ عرض کردم من بیرون اسمم رو نگفتم، من دباغ هستم. فرمودن که همون دباغی که با شهید سعیدی همکاری میکرد؟ عرض کردم بله. فرمودن خب از مسائل زندان و شکنجه و اینها برام توضیح بده. خب خانم خیلی سخت بود که امام را آزرده خاطر کنم، اما امر کرده بودن. براشون توضیح دادم که چه کار میکنن، چگونه برخورد میکنن، چه دو شکنجه هایی هست امثاله، و سکوت کردن. بعد فرمودن من شنیدم که دخترتون را آوردن زندان پیش شما شکنجه میکردن، چرا راجع به ایشان چیزی نگفتید؟ عرض کردم نمیخواستم شما رو بیش از این آزرده خاطر کنم، بالاخره خیلی سخته. فرمودن نمیخوام همه چیز رو بدانند. بنده داخل بیت حضرت امام شدم که یکی از قول الطاف عظیم است که خداوند متعال به بنده عطا کردن که این مدت واقعا کف جف کن حضرت امام باشم.
فعالیت‌های سیاسی و انقلابی خواهر طاهره فهرست بلند بالا و درخشانیه که هر کدوم از اونها سند افتخاری است برای ایران و برای تمام زنان این سرزمین.
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی،
حضرت امام حکمی دادن برای تشکیل سپاه و با یه تعداد از برادرای بزرگوارمون، بنده هم این افتخار رو پیدا کردم کنارشون باشم. آیت الله مدنی پیشنهاد کرد که اصلا خود خواهر دباغ فرمانده کنیم. برای سرم هم یادمه که توی منطقه کردستان پنز گذاشته بودن که اگر بتونن بگیرن یا بکشن.
مرور این فعالیت ها نشون میده هستن زنانی که مردانه پای اهداف خودشون میستن و در این راه از تمام داشته هاشون میگذرن. فعالیت‌های سیاسی و انقلابی خواهر طاهره از تشکیل سپاه در غرب کشور تا 3 دوره نمایندگی مجلس، از بازرسی زندان‌های کشور تا عضویت در هیئت ابلاغ نامه حضرت امام خمینی به گورباچوف، برای همیشه در ذهن تمام افراد مقتدر آزادی‌خواه و انقلابی خواهد ماند.
انتخاب بنده بر این بود که حضرت امام نشون بدن که ما زن و مرد توی مملکتمون مشکل نداریم. اون چیزی که مشکل داریم اینیست که زن جایگاه خودش رو نداشته باشه و مرد جایگاه خودش.
مرضیه حدیثی،
نوع فعالیت،
مادر
مادر بودن شیرین ترین و زیباترین حس دنیا است. حالا تصور کنید این مادر 8 فرزند باشه که هر کدوم پاره تن و نور چشمند. این مادر که با وجود تمام فعالیت‌های سیاسی و انقلابی به معنای تمام مادر بود. هیچ یک از کارهایی که بانو حدیدچی دباغ